پس اقتصاد مصرف محور که میبینید در اقتصاد امریکا دیدم دو سه تا غیر از این اقتصاددانی که ازش اسپردم غیر از اینم دو سه اقتصاددان دیگه هم از فساد گسترده در اقتصاد امریکا صحبت کردن. این ناشی از مثلا ذاتی اقتصاد مصرف محوره. ممکن نیست شما در یک اقتصاد مصرف محور بتونید فساد اقتصادی و رانت‌ها رو به کلی ریشه‌کن کنید، مگر اینکه این تبدیل به صورت این اقتصاد پایش رو بردارید و بذارید به تولید. اونجا حساب کتاب تو کار میاد، معلومه که به اصطلاح سرمایه چقدر است و هزینه تولید چیست و چگونه این کالا در بازار عرضه میشود و این قیمت چقدر خواهد بود. و حالا در این شرایط اون کسی که در ایران میخواد خرید بکنه هیچ حساب کتابی تنظیم کننده وجود ندارد. مثلا فرض کنید طرف از چین وارد میکنه، یه دونه مارک آلمانی هم میزنه بهش، اگر یه سه به یک بفروشه یعنی یک دلار بخره سه دلار بفروشه تازه خیلی لطف فرموده به خریدار ایرانی. خریدار ایرانی هم هیچ وسیله کنترل نداره، اگه اطلاعات آزاد نیست، جریان اطلاعات آزاد نیست، حکومت در اختیار مافیاهاست و این مافیاها هر طور دلشون مسئلشون ایجاب بکنه همونطور خواهند کرد. چنانکه با وجود این هشدارهای مرتب در خود ایران توسط اقتصاددانها، در بیرون ایران توسط ما، من دیگران ندیدم در بیرون ایران همچه هشدارهایی داده باشن متاسفانه، شاید من نخوندم و دادم، اما با وجود همه این هشدارها این آقا این همه ثروت رو به باد داده. حالا آمده دیگه به اقتصاددانها دعوت کرده بیاد بنشینیم ببینیم که اثرات این بحران بر اقتصاد ایران چه خواهد بود. آدم چی باید گفت؟ بهرحال واردات در حال حاضر میگوید برای سال 1387 60 میلیارد دلار که بعضی دیگر گفتن نه حدود 80 میلیارد دلار. خب حالا فرض کنیم که این در زمانی بوده که دلار به قول آقای احمدی نژاد نفت بالاتر از 100 دلار بوده باشه، به 147 اینا هم رسیده بود، حالا میره زیر 60 دلار. اون آقای زنگنه گفته است که با این بودجه که این حکومت درست کرده در این 3 سال زیر 80 دلار نمیشه چرا مدیریت کرد اقتصاد.
بله.
حالا با 60 دلار با 120 دلار فرض کنیم 120 تا 140 دلار 80 میلیارد، حالا فرض کنیم 60 میلیارد، ولی رقمش مهم نیست که واردات امسال بوده، وقتی اون درآمد نفت شد 60 دلار اون مقدار واردات نمیشود کرد. وقتی نشد اون مقدار واردات بکنی، فرض کنیم قرار بشود واردات هم بشود نصف، یا باید نصف بشه یا باید قرضه خارجی ایران بالا بره که این کمبود درآمد نفت رو جبران کنه، در سال بعد هم بشه همینقدر واردات کرد. اگر نه او اصلا شدیده قیمت ها بالا میده، فعالیت های اقتصادی که وابسته به واردات هست از در قلمرو صنعت و حتی کشاورزی صدمه جدی می‌بینه. در حال حاضر توی خبرها بود که ماهی 1 میلیون تن گندم وارد می‌شود. میشه سال 12 میلیون تن. خب این آقای خاتمی که چقدر به اصطلاح منم زد و خود بالید که از لحاظ گندم ایران رو کرده است خودکفا، چیز خودکفایی است که یه وضعیتی که هیچ وقت تاریخ دوره شاه هم ندید نداشته همچه وضعیت. ماهی 1,000,000 تن واردات چیزی شوخی نیست. حالا اگر سنت این پول نداشته باشیم واردات رو بکنی تجریب قضای مردم چه میشه؟ پس این اثر بر واردات و بلافاصله انتقالش به فساد واقعی چیزیست که از همکنون اثرات خودش رو در اقتصاد از جهت گرانی، از جهت نگرانی نسبت به آینده نزدیک بر جا می‌گذارد. خب اما بیان در بودجه کشور در حال حاضر رقم‌هایی که راجع به کسر بودجه می‌دهند زیاده، متفاوته. ببخشید تا 50 میلیارد دلار هم گفتن و میگویند در تا پایان سال جاری، تابوت سال جاری ایرانی، میزان کاهش درآمد نفت ایران خواهد شد 54 میلیارد دلار.
بله.
خب این اثراتش بر بودجه دولت محل دیگه بحث نیست. بودجه که در حال حاضر کسر دارد، دولتی که دو برابر ذخیره ارزش تعهد دارد، حدود 21 میلیارد هم قرضه دارد از خارجی، حالا با همچه کاهش درآمدی هم روبروست، بخواد بابت همین نرخ تورمی که خود مدعیست یعنی 25 درصد بودجه ببنده برای سال بعدی، ببینید کسر بودجه چقدر خواهد شد. حالا این کسر بودجه رو یا باید با صدور اسکناس مثلا تعمیل میکنه، تعمیل کنه به نظام بانکی خصوص بانک مرکزی که این همون بلال است، بدتر از بلالی که سر اقتصاد امریکا که اقتصاد مصرف محور هست اما با ساخت سلطه مسلط به سر اقتصاد ایران میاره. اصلا یکی از مشکلاتی که برای همین اقتصاد امریکا میگوین این زیادی نقدینه است. میگه همین اقتصادانی که نام بردم میگوید خزانه‌داری امریکا بیش از اون چه که اقتصاد امریکا تحمل داشته پول دوباره اقتصاد کرده، چون به این سرمایه قابل تبدیل به سرمایه نبوده تبدیل شده به وسیله برای بورس بازی، قمار بازی. حالا در اقتصاد ایران رو ببینید، اگر حکومتی مجبور بشود به بابت کمبود 54 میلیارد دلار در سال جاری و در سال آینده که از هم اکنون میگویند که باید بر اساس 45 دلار بودجه تنظیم بکنن، بلکه 35 تا 45 دلار بودجه تنظیم بکنن، کمبود اون بودجه رو بخواد با افزایش نقدینه جبران بکنه چه بر سر اون اقتصاد میاد؟ حالا شما میگید راه حل داره اون همچه اقتصادی؟ حالا زمانمون یک ساعت ما سر آمد بخواد با بارز راه حل بشویم یک ساعت دیگه هم باید صحبت بکنیم، اون راه حل میگذاریم به گفتگو آینده. این یادآوری رو میکنیم به مردم ایران که اگر امروز تمام شاخصهای اقتصاد ایران منفی است بدون استثنا، هوایی اینجوری نشده، این حکومتی که مدعیش یا در برابر شش قدرت جهانی در مسئله اتم ایستادگی کرده، این رو دروغش که پوشش کرده، این رو برای پوشاندن واقعیت از دید شما مردم ایران. بارها هشدار داده شد که آقای محترم حکومت مافیاها این اقتصادی که شما اداره می کنید اقتصاد مقاومت نیست، اقتصاد تسلیم است. برای اینکه شما تمام عوامل اقتصادی مقاومت رو از بین می برید. اقتصاد مقاومت تولید می خواهد به اندازه‌ای که جامعه نیاز دارد به تولید. اقتصاد مقاومت بودجه متعادل می خواهد. اقتصاد مقاومت افزودن بر ذخایر ارزی می خواهد. اقتصاد مقاومت کنترل تورم می خواهد و پایین آوردن میزان تورم می خواهد. اقتصاد مقاومت کار برای نسل جوان می خواهد. اقتصاد مقاومت رساندن رانتخواهی به صفر می خواهد. از این کارهایی که من شماره کردم که کامل هم نیست، اقتصاددانهای ایران در کشور یادآور شدند. به یکی از این کارها هم عمل نشد، عکسش هم شد. نقدینه که به اون میزان افزایش پیدا کرد که اصلا با هیچ تناسبی با اقتصاد ایران نداره، واردات که به این میزان افزایش پیدا کرده، بودجه دولت که به این میزان افزایش پیدا کرده، ذخایر ارزی که به اون ترتیب از بین رفته، تعهدات خارجی که به اون مقدار افزایش پیدا کرده، بیکاری که به این میزان افزایش پیدا کرده، تورم هم که در اون چی که به زندگی واقعی مردم مربوط میشود بالاتر 40% است. از واروی همه این کارهایی رو کرده که میباید میکرد اگر واقعا میخواست که مقاومت بکنه، در این حالی که این کارها رو که میباید میکرده نکرده و اون کارهایی که نباید میکرده کرده، اوز بالا اوز هم بار آورده، با این بحران اتمی فرصت داده به امریکا و غرب برای تحمید فشارهای اقتصادی به ایران که اثرات این وضعیت که الان ما ارزیابی کردیم بنابرای همین رقمهایی که خود این رژیم در خود این رژیم انتشار یافتهاند، اینا رو شدیدتر کرده. در سال آینده این شدت تأثیرات باز هم بیشتر خواهد شد، برای اینکه شما در کشوری هستید که در محاصره اید، در محاصره اقتصادی هست در واقع. حالا بر این اقتصاد غرب هر برایی برود بر سر این اقتصاد تربیت اینا منعکس می شود در اقتصاد ایران، علاوه بر این که دست همین غرب با وجود همین بحران بازتر هم خواهد شد برای فشار به شما. اگر الان می‌بینید که باهای از میزان تولید نفت کم میکنید، قیمت بالا نمیره، پایین هم میاد. پس اون شانتاجی که اگر فشار بیش بیاد بشود ایران قیمت نفت میرود بالا، نه الان بی اثره. اینها باید شما را به خود بیاره، شما مردم ایران رو. این وضعیت که الان اقتصاد امریکا پیدا کرده، این هوشیاری رو میباید به شما بدهد، شما رو باید از این خرافه پرستی رها کند که فکر میکردید که اینها فکر 100 سال بعد خودشون و دنیا رو هم کردن. ببینید که جلو چشم خودشون هم نمیزید. باز هم یه فرصت دیگری دست شما آمده، اما اگر این ملتی نخواد تکون بخوره مثل فرصت های دیگه خواهد سوخت. شما یک رژیم دارید، رژیم استبدادی معمولی نیست. رژیم شما مثل رژیم استبدادی مصر نیست که در یک رژیم استبدادی فاسدی است. رژیم شما یک رژیم مافیایی است. مافیایی یعنی شیوه دارش شیوه مافیایی است. اونم نه مافیاهای پیشرفته، مافیاهای عقب مونده. مافیاهای پیشرفته بعضی حساب کتاب تو کارش هست، فکر میکنه که مثلا فرض کنید که بازار مواد مخدر در 10 سال آینده چه خواهد بود؟ سرمایه هاشو در چه قلمرو هایی به کار بندازه؟ در چه دوره چقدر درآمد حاصل میکنه؟ ما شما این حساب کتاب ها نداره، نقد میخواد بزنه به جیب. دارن اینجا و این من کار به سال آینده ندارم که چی پیش میاد. فعلا این مقدار دلار از نفت آیت شده، اینو باید زود تا زوده به جیب بزنم، برای اینکه معلوم نیست سال بعد من بتوانم در موقعیتی باشم که این پول رو به جیب بزنم. تغییر مافیا با اون مافیا اینه، اون سال بعدش تقریبا فکر میکنه هست و برنامه داره، این مافیا نه وقتی فکر میکنه که امروز هست فردا ممکنه یه دسته دیگری برقراره کنه، مثل اون جزایری یه دفعه هرچی اون صحبت داره دستش بگیرم زندانش هم میاندازم. پس باید نقد میکنه فورا این نقدم از کشور خارج کنه. شما با این وضعیت رو برو هستید، اینجور زمان در اختیار شما نیست که آره خودش بلکه درست بشود و در واقع اون فلسفه انتظاری که به شما القا شده والله خرافه است. بشین منتظر باش که بلکه یه فرجی بشود. و بابا پاشو حرکت کن، حرکت کن تا فرجی بشود. زمان از دست میره ها، باید که خود دانید اون چه گفت که در عهده ماست این که واقعیت رو اونطور که هست ببینیم و اونطور که هست به شما بگوییم و شما این حتی بشنوید، یا اونهایی که میشنوند لازم ندیدن برن، و اونهایی که نمیشنوند میگن بابا همچه خطری هست، نشانیم رادیو رو در اختیار دیگران بگذارم، دیگران اقلا بفهمم وضعیت این چه جوری است. خب بی اون یه ملت رفتی نخواست زنده بمونه، اون به خود او مربوطه. اما من امیدوارم به اون ملت کاملا امید دارم و تردید ندارم که اراده حیات در اون ملت تردیش و این اراده این ملت رو به تصمیم با میدارد و این تصمیم عزم میشود و این ملت برمیخیزه. چنین باد انشاءالله.
خیلی ممنون آقای بنیسر، خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین. باز اگر شما صحبت دیگه ای ندارین بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
ما انشاءالله در گفتگو آینده میپردازیم به راه حل ها، برای اینکه مردم ایران توجه بکنن که راه حل وجود داره. اینجور گمان نکنن که خب وقتی تمام دنیا اینجور غرقه، اونایی که این همه علم و دانش داشتن وقتی از پسش برنمیان آقای احمدی نژاد بدبخت چی کار کنه؟ راحت وجود داره، چون که در همون دوران بحران انقلاب که بانک ها ورشکسته بودن، دیناری پول در بانک ها نبود و هیچ میزان قاعده و قراری در کار نبود، راه حل اقتصادی به کار گذاشته شد، عمل در آمد و اقتصاد ایران رو به سامان آورد. حالا هم میشود این اقتصاد به سامان آورد، حتی از فرصت استفاده کرد برای بنا گذاشتن یک اقتصاد ملی نیرومند.
انشاءالله در گفتگوهای آینده به این مسئله مهم میپردازیم.
انشاءالله.
شب اوقات شما بخیر تا گفتگوهای آینده.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در دنباله گفتگو درباره بحران جهانی اقتصادی، هشدار گروهی از اقتصاددانان درباره احتمال ورشکستگی اقتصادی آمریکا در تابستان سال 2009 به دلیل سقوط ارزش دلار و جانشین شدن یورو به عنوان پول مرجع در جهان، قرضه غیرقابل کنترل بدهی‌های عمومی در آمریکا، سقوط اقتصاد ملی و تورم شدید و اینکه درمان‌های در نظر گرفته مؤثر واقع نخواهند شد زیرا که این بیماری را که در سامانه اقتصادی است بیشتر آرزه می دانند. نظرات جوزف استیگلیتز اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل درباره علل این بحران و راه‌حل‌های برون رفت از آن، اثرات این بحران بر اقتصاد دیگر کشورهای جهان و فرصت‌هایی که فراهم شدند، این سوال که آیا با یک تحول عظیم در روابط بین‌المللی و از جمله از نظر اقتصادی روبرو هستیم یا نه، اثرات این بحران بر اقتصاد ایران، ضربه اول و اساسی غیر قابل بهره برداری شدن بسیاری از منابع نفتی است، در صورتی که قیمت نفت زیر بشکه 80 دلار بماند، که ربط مستقیم با بازنگه داشتن رگ حیاتی اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد. قول آقای مصطفی پور محمدی که به جای آنکه مطابق برنامه چهارم 150 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی داشته باشیم، این صندوق خالی است و خرد و بردها و اعمال نفوذهای حکومت آقای احمدی نژاد در این صندوق، قول رئیس بانک مرکزی که ایران 25 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد ولی حکومت آقای احمدی نژاد 50 میلیارد دلار تعهد ایجاد کرده است. دیگر اینکه با کاهش تخمینی 54 میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران در سال جاری، وضعیت واردات و کسری بودجه دولت فاجعه بار خواهد شد. منفی بودن تمامی شاخص‌های اقتصادی که نمی‌تواند اتفاقی باشد، زیرا علی‌رغم همه هشدارهای داخلی و خارجی در مقابل تهدیدهای خارجی، دولت نه تنها در راستای تقویت اقتصاد مقاومت بلکه در ایجاد اقتصاد تسلیم عمل کرده است. اقتصاد مقاومت نیازمند تولید، بودجه متعادل، افزایش ذخایر ارزی، ایجاد کار برای نسل جوان و جلوگیری از راندخاری داشت. با همه اینها و علی‌رغم این عواقب، وضعیت موجود فرصت دیگری برای ملت ایران فراهم کرده است تا اراده حیات خود را به عرض تبدیل کند و با تغییر این رژیم مافیایی عرب افتاده، ایران را به راه آزادی و استقلال و رشد بیاندازد. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.